أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرعی رو که در دنبال کلام متعرض شدند و کزل منفصل و عن علی الظاهر در مجنون و مجنونه یا به قول تعبیر وسیله یک سره فی المجنون عم از مذکر و مؤنث در حال صغر که جزء صغیر است و ولایتش بر پدر و جده، بعدم که بالغم شد اگر به همون شکل مجنونن بالغ شد بازم استصحاب یقتضی که به عهده پدر و جد باشه، اما اگر نه جوانی که بالغ شد در حالی که عاقل بود رشید بود بعد حدث علیه الجنون بعدن مجنون شد، این ولایتش به عهده کیست؟ اینجا مسئله مورد بحث و گفتگو و اختلافه. هیچ کس در مسئله ادعای اجماع نکرده، بلکه همین علی الاقوا و علی الظاهر ادعی هم نه برخلافش فتوا دادن که دیگه اینجا جد و پدر خصوصیتی ندارن، بلکه ولایت اینها به حاکم شهر میرسه، حاکم شهر ولی من لا ولی یله، یعنی در این مورد ولیی از جانب شارع به طور خاص منصوب نیست، فهو ممن لا ولی یله و بنابراین جزء وظائف حاکم شهره. بله، حالا اگر حاکم شهر مصلحت دی نیابتن وکالتن یا قیمن نصب کنه پدر و مادر رو به بهشون ولایت بدهد، این اشکالی نداره، اینو بهش عنایت کنید لابلای بحثه بشاره که ممکنه همینها ولایتن تصرف کنن اما به اذن حاکم شهر. ولذا در همین مسئله در عروه هم میبینید که بعضی ها حاشیه زدن ذیل کلام عروه بل والمنفصل علی الاقوا، میگن والاحوت مراعات و اذن الحاکم والاحوت الاستیزان من الحاکم. بله، اگر با اذن حاکم شد علی ای حال اشکالی نداره، ولی حالا از نظر اساس مسئله چی؟ در اینجا عمده این است که اون استصحاب رو نداریم. حالا بر فرض و بنابراین مبنا استصحاب در احکام هم جاری است و علاوه بر این تغییر و تبدل موضوعی هم نیست، با حاضریت قابل استصحابه یا به تقریبات دیگر اونجا بود در اون فرض متصل، ولی در فرض منفصل جای استصحاب نیست به هیچ مبنایی. بنابراین ادعای این که پدر و جد بازم بر او ولایت دارن، بازم که یعنی یک مورد دیگری که مورد ولایت پدر و جده هو المجنون، این نیاز به دلیل مستقلی دارد. برای این مطلب به وجوهی استدلال شده، یه سلسله استدلالاتی که مرحوم نراقی در مستند مطرح فرموده، روایاتی را که ازش استظهار کرده، مرحوم آقای خویی تقریبا همه اینها را نقل کرده، استدلال کرده، مضافا به یک دلیل دیگر که حالا عرض میکنیم. اولین دلیلی که بهش اشاره میکنن که شیخ در به اصطلاح شیخ هم در نگاهش متعرض شده، مستدل به شیخ الاعظم، این روایت یکی از روایات، روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت ششم باب نه عقد النکاح، قال اذا کانت المرأة مالکتن امرها طبیع و تشتری و تعتق و تعتی من مالها ما شاعت فإن امرها جایز تزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها. زن اگر چنانچه اختیار داره کار خودشه، مالکتن امرها، امور خودش در اختیار خودشه، خودش میخره، خودش میفروشه، خودش عتق میکنه، خودش به اصطلاح هبه میکنه از مال خودش هر چی دلش بخواد، این زن ازدواج هم میتونه بکنه، میتواند ازدواج کنه بدون اذن ولیش. و الم تکن کذالک، اما اگر چنین نیست، این طور نیست که مالکتن لامرها و بتونه خودش هر کاری انجام بده، ازدواجش هم درست نیست. فلا یجوز و تزویجها الا به امر ولیها، تزویجش هم به وسیله ولیش درسته، نه به وسیله خودش. خب اینجا استدلال به این روایت مبنی بر دو مقدمه. مقدمه اول این جمله و ان لم تکن کذالک، اگر این چنین نیست، اونی که این چنین بود، اونی که مالکتن لامرها میخره میفروشه کارهای دیگه انجام میده، این چنین، بله ازدواج هم به دست خودش. اما اگر اینجوری نیست، یعنی خرید و فروش و کارهای دیگه دست خودش نیست، نه ازدواجش هم لا یجوز الا به امر ولیها. اسمی از مجنون تو ولایت تو روایت نیست، ولی یکی از مصادیق روشن ما لم تکن کذالک، زنی که نه خودش این چنین نیست که طبیع و تشتری و توتق و توتی کاراش دست خودش نیست، یکی از مصادیق روشنش دیوانه است، زن مجنونه است، طبعا اون کاراش دست خودش نیست. بنابراین جمله ما لم تکن کذالک یشمل و مجنونه را هم، این یک. جمله دوم فلا یجوز و تزویجها الا به امر ولیها، پس باید کار به دست ولیش باشه. ولیها کیه؟ ولیش هم معین نشده که بگید اب یا جدش مثلا، این که تو روایت نیست. اینم باید به یه شکلی توضیح بدیم که نه این قلت، بله مجنونم جزء این روایته، اما ولیش روشن نیست که هل هو ابوها و جدها یا نه حاکم شرعه. جواب میدن مرحوم آقای خویی، میگن ان الظاهر من کلمت ولیها هو من یتصدی لامورها. وقتی عرف گفته میشه ولیها یعنی متصدی امورش، کسی که کاراشو انجام میده. به طور عرفی در هر جامعه، در هر شهری، در هر دهی یه کسی که دیوانیشو دیوانه شده، کاراشو، قضاشو، خورد و خوراکشو، لباسشو، تطهیر لباسشو، تطهیر بدنشو، حمام بردنشو، امثال اینا رو کی انجام میده؟ اونی که به طور عرفی کاراشو انجام میده، منظور از این ولیوهای در اینجا ولیوهای عرفیه. شارع داره به این وسیله ولایت شرعی رم بهش میدهد، ولی ولیوهای عرفیه. ولیوهای عرفی چیه؟ این کسانیست که این امورشو، تعبیر خود روایت به امر ولیها یعنی این کسی که این امورشو به عهده میگیره. این که بگیم حاکم، حاکم که سراغ این کاراش نمیاد که، این کاراش مجنون در هر حالی که باشد به عهده پدر و جدشه، نه به عهده حاکم. و حاکم اونا رو به عهده نمیگیره. پس منظور در این مورد هم حاکم نیست، احتمال و کونه الحاکم بعید جدا که بگیم حاکم ولی یه این امور متداوله عرفیش هم باشد. با این بیان بگیم مراد از ولی همون جد و پدر، این یه بیان. نه نه، اونجا که خودش انجام میده، نیاز به ولی هم نداره، یعنی حاکمیت که هیچی، پدر مادرش هم حق دخالت نداره. نه کاری باز شوی حاکمیت نیست. بله آقا اینش اشکالی نداره. فرض کنیم اگر شما بگید از نظر عرفی عمه، حالا پدر یا جد باشه نباشه، مادره یا باشدم مادرم هست یا عمو خاله دایی خالنم فلان قمخشا پسر اینا، اونها حالا در روایت بعدم جاهایی داریم اینطور، گاهی ممکنه لسان روایت اعم باشه، اما روایات دیگری که بعدن میاد که میگه نه مادر و خاله و دایی و اونا ولایت ندارند، اونا نفی میکنه، اون روایات اینا رو کنار میگذاره. فرض کنیم اینجا عام باشه، اشکالی نداره. هر دوشو همینطور، دو تا شد حرفتون، گوش کنید. یه معنا این که اجازه بدید من، یه اشکال اولتون حرف بعدی نبود ولی من پیشابیش جواب دادم. ما در این عبارت یه ولیوهایی داریم که امام اینجا در موضوع اخذ کرده، بعد حکم میشه هو له له، یه ولی فرض کرده میگه بله به امر او باید باشه، اینو حکم آورده روش. این ولیه های موضوع عرفی خارجی است، اینو اینجور معنا کردیم. بعد میگه لا یتزوج الا به امره، این جعل ولایت شرعیه، شارع میگه اراده او دخیله، بدون اراده او درست نیست. اینجا میاد حکم شرعی، اینجا میشه ولایت شرعی. پس اینجا تو این عبارت، تو این جمله دو تا ولایت هست، یک ولایت در موضوع اخذ شده، یه ولایت حکم. کنه اینجور اگر بگیم من کان ولی عرفن موضوع فهو ولی شرعا، این دومی حکم شارعه. این فلا یجوز الا به امر ولی، یا به جای این جمله است که بگه فهو ولی شرعا، اما یه ولیون عرفی مفروض گرفته، نمیدونیم اون ولی کیه، داریم به این شکل معنا میکنیم، میگیم اون ولی عرفی همونیست که همه کاراش عرفن به عهده اونه، حتی خورد و خوراک و لباسش و شستجوش و امثال اینا. این سوال اول تو که من لابلای استدلال عرض کردم، حالا فرمودید بهتر. اما جمله دوم چی؟ یه چیز دیگه گفتید، هر دو جا اگه این باشه هر دو جا هست، یه جا دید کجا و کجا؟ کجا و کجا؟
جمله اولش،
ها جمله اولش هم همینطور. اتفاقا اون جمله اول یشهد لذلک، کسیش که خودش میخره میفروشه فلا، ولی نداره، ولی شرعی نداره. وقتی بیع و شراش و امثال اینا درسته، معناش اینه که این ولی نداره. در این حال امام میگه یجوز و تزویجا به غیر اذن ولیها، یه ولی رو فرض کرده، این ولی باید همون ولی عرفی باشه نه ولی شرعی. بله الانم در عرف یه بچه‌ای که به سن بلوغم رسیده پدرش در کاراش دخالت میکنه، برای خودش ولایت قائله که انه عرفن، در حالی که شرع نیست. پسرم حالا دیدید اونایی که بلدم نیستن تلویزیون قشنگ یادشون میده، در مقابل پدر در میاد میگه بابا من بزرگ شدم دیگه نمیخوام تو در کالم دخالت کنی. نه خیلی دخترم همینطور، دخترم همینطور، دخترم همینطور. حالا این روایت اینطور میگه، حالا ببینیم اون روایات معارضش را در رشیده، اونم در سیبه نه در باکره چیکار کنیم، بحثش بعد خواهد آمد، اون ادله خاصه است. بنابراین این جمله اول خود این روایت هم یشهد که ولی در این روایت ولی عرفی است، ولی در این ولی عرفی را معنا می کنیم. بعد بله این ولی عرفی را در اون قسمت دوم شارع ولی شرعی هم قرار داده است که لا یجوز الا بعبر ولیها. نه حالا این بحث دیگری است که حالا مخلوطش نمی کنیم. بله
البته استاد، مفهوم این سرد روایت تایید بکنه که ولی ولی شرعی هست. نه خیلی، جهت اینکه اضافه کارت مالک هم لحنه ها،
بله،
و هر حال یعنی
سفیر
رشیده
هست. چی
چی؟ یکی میفرماد که بیگ و شراعش به دست خودشه، این آمون یعنی ولایت ولات شرعی بر تو به صدا
نیست. خیلی خوب،
پس در یه بحث بحث
پس ولایت شرعی نداره.
درسته، منطوقش سلب ولایت از ولات شرعی بکنه، مفهومش مفهوم شرط موجزه که دیگه اینجا اثبات بکنه ولایت شرعی رو برای ولات
در
روایت هم همین در ادامه
در همون قسمت اول آمد دنبالش فرض کرد انشاءت تزوج انشاءت به غیر اذن ولیها. متن روایت دارید؟
بله،
به غیر اذن ولیه ها. اون ولیه های در اون قسم اول کیه؟
ولی شریع.
ولی شریع؟
بله.
گفت
مصادیقی که ذکر شده میخوره که
بذار حرف آقای
آقای
رسفتی هست، بذار خودش دمون خودش میخواست صداش هم بهتر از داره میگه به غیر اذن ولیه ها، در حالی که فرض کرد طبیعه و تشتری و همه این کارا، خودتونم فرض کردید رشیدتون، پس ولی
رشید نبود،
پس ولی نداره. اون ولی که از ولی عرفیه. بله
آقا، اگه این ولی رو ولی عرفی بدونیم، رو اگه برادرش عرفت این ولی او بدونم،
بله
چی میشه؟
اون برای این جواب شما اینه که 20 دقیقه قبل آقا سوال کردن، 20 دقیقه چال نشده، 7-8 دقیقه قبل آقا سوال کردن، جوابشون رو گفتم، اون وقت گوش نکردی، نه خانه نشدی.
اگه ما ولی عرفی بدونیم
خب،
و شارم ولی عرفی رو به امضا بکنه، پس برادرم طبیعتا باید
دلیل دیگه میاد میگه نه برادر ولی نیست. حالا بله این روایت یدل، این روایت یقتضی، ولی دلیل دیگه میگه نه ولی نیست.
اما با این روایت ما الان
میگم دلیل دیگه میگه ولی نیست.
همین هست.
خلو کی؟
اگه ما باشیم و این روایت برادر،
اگه ما باشیم، ولی متاسفانه ما نیستیم و این وده روایت. روایت دیگه هم داریم؟
در مجنون که روایت دیگه نداریم.
چرا؟ مجنون خاص نمیخواد، مورد ولایته. اونا هم جاهایی است، اونایی که میگن لا ولایت للاب لا ولایت للام والخال و کذا و کذا، اونها هم جایی رو میگن که مورد ولایته، مورد ولایت همین مجنون صغیر کس دیگه نیست.
شما بعد از ولایت رو عرفی میگید، عرفی هم واسه همه موارد شامل میشه.
عرف واسه، خدا انشالله به شما هم وسعت بده به هر بنا. اما بله شارع میگه نه اون جای دیگه نیست،
شارع صغیره میگه
تو در اونجا بازدر شکایدو میگه اونجا، میگه لا ولایت روایتش اختصاص نداره. مرحوم آقای خویی یه بیان دیگه هم اضافه میکنن و اون این که آقا تو متن روایت داره لا یجوز و تزویجها الا به امر ولیه ها، ولی اضافه شده به نه ولی اضافه به ضمیر شده، ولیها. این اضافه یقتضی، ظاهرش اینه یه ولیست که ولی این شخص خاصه، ولی یه اختصاصی اونه. در مورد پدر و جد اینطوره، میشه ولی یه اختصاصی، اما حاکم شهر اینجور نیست. حاکم شهر اگر ولی بشه، چون بحث بین این دوتاست که آیا ولی یش پدر و جده یا ولی یش حاکم شهره، حاکم شهر اگر ولی بشه، اون ولی عامه، ولی یه برای افراد زیادیست، ولی این یکی خاص که نیست. تعبیر آقای خویی علا ان الظاهر من اضافت الولی الى الضمیر ان العائد لها ارا ارادت الولی المختص، بله بله، المختص بها، بله، الى الضمیر العائد لها ارادت الولی المختص بها و من الواضح انه انما هو الاب والجد لأنهما اللذان یختصان به ادارت شؤونها، که ولی عرفی که کاراشو اداره میکنه خاص این، هو پدر و مادر، نه حاکم. و اما الحاکم فلیس به ولی مختص بها. اینم یه قرینه بر این که مراد از این ولیه در اینجا حاکم شهر نیست، بلکه اولی یه خاص خودشه که اول اب و اول جد.
اگر پدر چند فرزند داره، دو وقت مثلا ولی
حالا در این مثالی که شما زدید قابل جوابه، ولی حالا مثال دیگه عرض میکنم. این بیان مرحوم آقای خویی رو این دو تیکه بیان، البته بعد خودشون میفرمایند که اینها حالا اضافه بر این که این روایت ضعیف السنده، برای این که در سندش علی ابن اسماعیل میسمی است، علی ابن اسماعیل ابن میسمی توثیقی در بارش وارد نشده، در این حال که از اجلای متکلمینه و اولین کسی است که در مورد امامت کتاب نوشته، از این نظر مرد بسیار محترم و و خدمت شما عرض کنم که شاخصی است، در این حال توثیق رجالی نداره و از این نظر ضعیف السنده. به این بحثش کاری نداریم، بحث سندشو بشه علی ابن اسماعیل رو به نحوی تصحیح کرد، معتبر به اصطلاح اعتبار بخشید بشه یا نه، بحثیست که حالا بهش نیاز نداریم. در اینجا عمده اتمام دلالتشه. دو بیان مرحوم آقای خویی، این که بعیدون جدن که مراد حاکم باشه به بیان اول، یا اضافه یک تزی زالک را، ظاهرش اینه که اینا در جواب مرحوم آقای حکیم مطرح شده. مرحوم آقای حکیم وقتی این روایت را که شیخ انصاری بهش استدلال کرده نقل می کند، می فرماید که در مورد این روایت بعد ضعف سند و فیه بعد ضعف سند به اجمال الولی، ولی برش معین نشده که کیه، ولا قرینت علا تعینه و بعد و ارادت الحاکم منه لیس مستندن الى دلالت لیکون حجه، یه استبعاده و این استبعاد نمیتونه حجت قرار بگیره. مرحوم آقای حکیم به این شکل میگه ولی مجمله و چیزی ازش استفاده نمیشود. آقای خویی خواسته این اشکال آقای حکیم را حلش کنه به دو بیان، یکی بیان اول که این بیان ولی ولی عرفیست، ولی عرفی اونیست که متصدی شؤونش باشه، اون وقت دیگه با توجه این نکته بعیده که حاکم مراد باشه. البته باز رو همون کلمه بعد نمیگن قطعا، بعیده. آقای حکیم میگه این بعد دلیل نمیشه مگر قطع پیدا کنیم. و اما بیان دوم که این خب در کلام مرحوم آقای حکیم نبود و متعرض نبودن، ایشون میخواد از این اضافه اختصاص بفهمه. آیا این اضافه این چنین اختصاص میکنم؟ نه تنها در موردی را که حالا این بزرگوار دوستمون مثال میزد، ممکنه اگر کسی چند تا بچه صغیر داره بر همه اونها ولایت داره، ولایت عرفی هم داره، ولی اونام هست، ولی کل واحد هم میشه گفت. این صغیر ولیش کیه؟ زیدون ولیه. اضافه میشه در حالی که اختصاص هم نداره. این استعمالات رو داریم. علاوه بر این در موارد بیشتر شما اگر چنانچه یک کسی رو تو خیابون باش برخورد کردی، سلام علیک کردی، دیگری ازت میپرسی این کیه، میگی استادمه، رفیقمه، آیا معناش اینه که این استاد شما تنهاست یا رفیق شما تنهاست؟ این از چه استفاده میشه عرفن؟ عرفاً چنین استفاده‌ای در این گونه موارد نمی‌شود. یا در روایاتی که لا یجوز تصرف فی مال غیره الا به اذنه، اذنه یعنی اذن کی؟ اذن مالک خاص. یا اگر در جای مالکیت عمومی دارد، مالکش امامه یا متولی وقفه یا امثال اونها، اونا دیگه این روایت شاملش نمیشه. این ادعا از جناب آقای خویی خیلی بعیده. این همه موارد در روایات این گونه اضافه ها داریم، در حالی که از این اضافه ها اختصاص فهمیده نمی شود. خب خیلی خوب باشه. نه خیر شما پس استدلال توجه نکردی. ولی میخواد آقای خویی از این استفاده کنه، پس حاکم ولی نیست. مورد بحث اینه که پس اون ولی عرفیست و فقط اون ولی عرفی وقتی اضافه شد نشون میده یک ولیست که فقط ولی خود اینه. اگه حاکم باشه، حاکم که تنها ولی این نیست، ولی یه دیوونه های دیگه هم هست، ولذا این شاملش نمیشه.
اگه
ابو جعد
باشه حاکم بدون ولی مجنون.
اول کلام نه، همینجاست. الله اکبر. بس در دیوانه منفصل عن البلوغ اینه که آیا این که امروز مفصل اول عرض کردم، فکر نمی کردم یه همچین احتمالی در ذهن. نه، با این حال گفتم این بحث در اینه که آیا ولی اون هم پدر و جده یا نه، نسبت به جنون منفصل پدر و جد هیچ کارند، ولی یه حاکم شرعه. بس اینه. اگر به این روایت استدلال میکنیم، میخوایم اثبات کنیم که ولیش پدر و مادرن، نه حاکم. حاکم دخالتی نداره، استیزان از حاکم هم نیاز نیست. بس در اینه. پس در این روایت کسی که بخواد اینجور استدلال کنه، میخواد به جنبه نفیش استدلال کنه. شما چی فرمودید؟
اصلا حقایقی طبقه قاعده است، از اول خوندیم اضافه برای اختصاصه.
اضافه اونی که خوندی، چرا حفظ تشیعن و قابت انکه اشیاو اضافه یفید الاختصاص، اختصاص مضاف به مضافون الی، نه اختصاص مضافون الی به مضاف. بله. تازه اضافه هم که خب چند جوره، یه موردش اینطور. این هم پس این مطلب ایشون هم لایتم و این اختصاص اضافه نمیشه. علاوه بر این، حالا در حقیقت دو اشکال در، یعنی یک اشکال عمده در روایت به اذن ولی، یا این ولی چیه در روایت معین نشده، راهی هم پیدا نکردیم برای تبیینش، استبعاد یا این اختصاص، نه اینا مورد اشکال واقع شد. مرحوم نراقی در مستند علاوه بر اینها اشکال می کند که در اینجا که مراد ولی شرعی نیست به قرینه اون روایت اول به غیر اذن ولیها، اینجا به اذن لا یتزوج الا به اهلها. در حقیقت خوب دقت کنید، یه تیکش رو ضمن بیان قبل گفتیم، ولی یه در قسمت اول ولی یه شرعی نیست، ولی یه عرفیست که حالا ملاحظات و امثال اینای عرفی یقتضی از قنخیشاش هم استجازه کنه. یه دختری رو که میخوان شوهر بدن میره از عمه و خاله و امثال اینا هم استجازه میکنه. اینا خب شرعن نیست ولی عرفن این چنی. آیا وقتی که میگه فلا یتزوج، اشکال من اون نداره، فلا یتزوج الا به امر ولیها، میخواد شارع یه جعل ولایت کنه و این رو به عنوان یک حکم شرعی داره بیان میکنه، یا نه این در قبال اون جمله صدر روایت داره همون بیان وضع عرفیش رو میکنه، نه وضع شرعی خاصی شارع در اینجا جعل کنه. ممکنه به قرینه صدر بگیم اونجا اشکالی نداره دیگه، مراعات دیگران رو نکرد، ولی در این مورد مراعات دیگران رو هم بکند، بدون مراعات دیگران ازدواج نکند. در قبال اون یتزوج بدون اونها، اون یتزوج به غیر اذن ولیها، چون اونجا ولی شرعی نیست، یعنی میتونه بدون مراعات اونها این کارو بکنه. اون اجازه ای که اونجا داده میشه اینه، این اجازه در این قسمت نفی میشه، ولی دیگه دلالت بر جعل یک ولایت نمیکنه که اینجا یک حکم شرعی الزامی که نه اگر عقد کرد باطلون یا کس دیگه عقد کرد باطلون باید حتما این ولی باشد. اینم یه اشکال که مرحوم نراقی گفته. بله آقا، یه امر ارشادی عرفی میشه. بله بله بله، ما در اینجور روایات اجتماعی، حالا به طور کلی عرض کنم، این مسئله رو زیاد داریم. خیلی جاها هست که یه وقتی من 40 سال قبل در این سخن دارم، ما در روایات، حالا مرحوم علامه مجلسی در نمیدونم چی این همین کتاب های فارسی که نوشته شده، هی چی 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 مستحب بون، استحباب یعنی امر شرعی داشته باشه. نه، خیلی چیزا تو روایات داریم، دستور از امامه، اما این معلوم نیست امر شرعی باشه که بشه گفت مستحب بود. چه بسا اینجاها رو امام در مقام ارشاد مردم به عنوان راهنمایی و تربیت مردم رو بیان کردن. یکی از مسائل عمده‌ای که الان هم در جامعه ما مورد ابتلاست آداب اجتماعیه. تو مجالس میرید، نشستن، برخواستن، حرف زدن، جلو افتادن، حرکت کردن، عقب افتادن، خیلی مسائل داریم. سابقا خیلی بیشتر مقید بودن، یاد میگرفتن، حالا به عنوان همون مستحب بیرا که مجلسی بیان کرده منبر یا تو منبر میگفتن، جوونا یاد میگرفتن، یا شبا تو خونهشون الحمدلله تلویزیون نداشتن، میشستن زیر کرسی همین کتابای فارسی مجلسی رو میخوندن، روش یاد میگرفتن. خب اینا رو حالا نیست. الان واقعا در جامعه ما این اخلاق اجتماعی رو بهش توجه ندارن، حتی غالب طلبه های ما، غالبا فرض کن توی مجلس ایشستی داره با یک کسی صحبت میکنه، ضمناً یه تیکه خلال هم در سیاهی دندونش رو اینجور پاک میکنه، کار درستیه؟ ها؟ و همسال این ها. حالا ممکنه این هم از اون قبیل باشه، داریم خیلی امثال اینها در حرکات، در سکنات، در رفت آمدها، در امثال اینها. کتاب الاشره در بهار یک جلد مفصل، در وسائل هم یاد سب کنم، در وسائل هم ضمن کتاب الحج یک قسمت کتاب الاشره است، به مناسبت این که یک نفری که میخواد بره سفر حج چگونه بره، از خونه چجور شروع کنه، با زن و بچهش چجور ولا کنه، نمیدونم بعد کجا بره، با همسفراش چنین باشه چنون باشه، بعد که میخواد برگرده چیکار بکنه، سوغات بیاره برای دختر بچهش بهتر بیاره، امثال این. اینا همه از آداب اجتماعی است که نمیشه به نظر بنده نمیشه عنوان استحباب شرعی روش گذاشت، امور ارشادی و غلایی. پسندیده نه نه میخوام اینو نگم، میگم پسندیده عرفیه، عرف رو مراعات کن، پسندیدهش عرفیه. بله تو میخوای تو این عرف زندگی کنی، این عرف رو مراعات کن. فرق میکنه؟ بله بله، ممکنه عرف هم فرق کنه، در هر عرفی به حسبه، این هم لای در هر حال، این هم یه اشکال. اشکال دیگری که در اینجا هست، ببینید صدر و ذیل روایت، اون زنی که اون کاراش خودش انجام میده، انتظب وجه اشکالی نداره ولو به غیر اذن ولیها، ذیلش میگه اون زنی که مالکت امرش نیست، لا یتزوج الا به اذن ولیها، فلا یجوز تزویجها الا به اذن ولیها. لا یجوز گذرا نیست، تمام نیست. این معناش چیه؟ فرض کرده یک جایی رو که همین خانم دومی در همین شق دوم تزویجی انجام داده یا میدهد، اما لا یجوز و الا به اذن ولیها، گذرا نیست. پس اصل صدور تزویج از خودش در متن روایت مفروضه، یعنی یه کسی است که این کار ازش میاد، عقد بخونه، صیغه عقد رو قصد کنه و مقدماتش را، این کار ازش میاد انجام داده، اما گذرا نیست الا به اذن ولیها. آیا دیوونه اینجوره؟ میتونه این ذیل شامل دیوونه بشه که میگید من اظهر مصادیقها المجنونه؟ مجنون مثل حیوان میمونه، مثل سبی غیر ممیز میمونه، که اگر یه صیغه عقدی هم بر زبانش جاری شد کان لم یکونه، وجودی نداره اصلا تا بگیم آیا درسته یا نادرست. ولی در روایت فرض کرده که تزویج ازش صادر شده، لا یجوز، یعنی گذرا نیست، این تزویج صادر، تزویجی که به اون نسبت داده میشه، به اون اضافه میشه، واضا یدل برای این که مورد روایت مجنونه نیست. اگر مجنون چی که خارجون، بنابراین روایت نمیتواند دلیل بر ولایت پدر و جد بر مجنونه بوده باشه. به یه مراتبش که هممون هستیم، پس هممون پدر مادر برای ماها هست ولایت ها، میدونم مراتب داره بر اونایی که بتونه. شما مخواهد بگید موردش اون جنونیست که میتونه ازدواج رو انجام بدهد، آه چی؟ اینو بگو، یا اینوری یا اونوری.
نه
اون که نه، هی نه جنون ها، هی نه جنون ها، نه اون ادواری در حالی که سالم باشه اشکال نداره، در صورتی که مجنون باشه هی نه جنون ها مورد اشکاله. اون خوب بد تشخیص نده، نه جنون نیست، نه اونا جنون نیست، اونا جنون نیست، نه ظاهر عبارته، تزویج و ها تزویج بهش انتصاب داده شده، یعنی فعلون صادرون من، فعلی هم که صادر شده تزویجه، کلوخ اندازی نیست.
تزویج
و ها اضافه کرده به خودش، فرض کرده اضافه شده به خودش، نمیگیم اختصاص ولی در این حال باید حاصل از او باشه. توسط خود تزویج و ها نه، اون میشه تزویج یک ولی یه دیگر، صحبتی که یک کسی دیگری راجع به او تزویج کرده، اون که دخالتی نداره در این مسئله فعلا. نخه لا یجوز، لا یجوز تزویج ها اضافه شده به خودش، نه یک کس دیگری او رو تزویج کرده باشه. شما میگید تزویج ها اضافه شده به مفعول، نه وضعیه فرق میکنه، مورد تفاوت میکنه. یعنی اگر خودش تزویج نکرده دیگری تزویج کرده از او را، دیگری چی کاره است؟ بله پیداست که دیگری نداره مگر به اذن ولیش، حالا ولیش هر که باشه، اون که معلومه. این داره نفی میکنه در مقابل اون شق اول که اگر خودش طبیعه و تشتری، خودش هم انشاءت تزوجت، در اون شق اول روی شخص خودش، فإن امرها جایزون تزوج انشاءت خود او به غیر اذن ولی یا. در این مقابل میگه نه، اون تزوجهی که انجام داده به غیر اذن ولی ها درست نیست، لا یجوز الا به اذن ولی ها. تزویج ها بله، تزویج مصدر مضاف به فاعل، بله نخه مصدر، نه تزویج خودش. اگر از شما کسی بپرسن که آه شما تزویج کردی یا نه، میگی چی؟ میگی نه دیگری من رو تزویج کرد. آره میدونم اینجا میگی نه پس تزویج نکردم، نه میگی تزویج نکردم پس خیلی شک. بنابراین این روایت دلیل بر مطلب نمیشه کنار. حالا تا ببینیم ادله دیگر چه خواهد شد، روز شنبه تولد حضرت امیر علیه السلام تعطیل عمومی، روز یک شنبه و دو شنبه هم از تعطیلات سنتی حوزه ایام البیض، چه بسا بسیاری از رفقا موفق باشند در اعتکاف شرکت بکنن، انشاءالله خدا از همشون قبول کنه و همه معتکفین، توفیق بسیاریست. موکول میشه به روز سه شنبه و چهار شنبه. سه شنبه انشاءالله علی الظاهر در خدمتون هستیم اگر زنده بودیم.